از این میدانها جای بحث داره و باید اندیشمندانمون ورود بکنن. روایات ما هم اینجا میاد کمک میکنه، فقط آیات قرآن نیست. پیامبر اسلام همه ما میدونیم که از اندیشه شروع کرد، از اصلاح اندیشه. فرمود که قول لا اله الا الله تفلحو. از روز اول که نرفت بگد که آقا در درون ما خیلی خبر هست، کبر هست، خدای نکرده حسادت هست، نفاق هست، ریا هست، شرک هست، از اون طرف فضائل هم داریم، انسان ها ایثارگرن، اهل انفاقن، اهل نمیدونم تقوان، اهل عفتن، اهل حیاءند، اهل عدالتن، اینا هم هست. پیامبر از کجا شروع کرد؟ از اصلاح اندیشه. 10 سال بلکه 13 سال کار پیامبر بر محور توحید است در مکه. توحید شرک، توحید شرک. شما بسیاری از سوره های مکی رو میبینید بر محور اعتقادات میچرخه. از اینجا خوب استفاده میشود و خیلی هم نظرشون همین است که اول باید اندیشه ها را درست کرد. اونجا اگر درست بشه صفات درست میشه. یه آیه بخونم خیلی جالب است، یعنی تو بحث ما و لا آیات قرآن که همش جالب است. در سوره روم ببین اثرگذاری ها دارد که مگر اعتقاد نداره؟ اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مگه نمیدونه که خدا رازق است؟ قبض و بسط روزی دست خداست. خب این آیه رو فرمود، سوره روم آیه 36. آیه 37 رو ببینید، با فا شروع میشه، فای تفریعیه، یعنی فای نتیجه. میگه پس حالا که خدا رو رازق میدانند و شما خدا را رازق میدونی، رزق دست خداست، قبض و بسط دست خداست، فآت ذل قربا حقه. پس دیگه بخت برای چه؟ میخواد بگه حالا که خدا روزی دهنده از روزی دست خداست و فی السماء رزقکم، پس در نتیجه بیا حق زی حق را بدی. برای اینکه شما بدی یا ندی روزیت جای دیگه هست، این از روزیت کم نمی کنه. خیلی عجیب است این فا، خیلی معنا داره. یعنی اون اعتقاد خروجیش باید این باشد. چرا انسان ها انفاق نمی کنن؟ قرآن میگه این دست نمیره تو جیب، این همه وعده ثواب و وعده فلان نمیشه، هی نیت هم میکنه میبینه نمیشه. موقع عمل که میرسه میگه آقا گیرت اینجا نیست، گیرت درونته، درونت بخله، شح. تعبیر قرآن هم بخل داره هم شح، بدتر از بخله. چرا بخله؟ چرا انسان دخیله؟ میگه برای خاطر اینکه اعتقادت در ارتباط با روزی و اینکه روزی دست خداست گیر داره، مشکل اعتقادته، برو اونجا چه حل کن. این جور آیات به ما داره میگه، میگه کجا، از کجا باید شروع بکنه، اصل کجاست. در این حال خیلی عجیب است، یک اثر و تأثیر گذاری متقابلی وجود دارد که از این ورشم باز هم میبینیم روایات و آیاتی داریم که میگه آقا عمل هم روحیت رو عوض میتونه بکنه. عمل چه می کند؟ عملی که ما انجام میدیم چه می کند؟ مگه عمل هم کاری می کند؟ عمل یه کاری کردم، آقایون که میگن اصلا یه عرضه، هیچی، سیلی بود زدم، انفاق بود انجام دادم، مثلا این دیگه چی کاره است؟ قرآن میگه، حالا بذار بگم دیگران چی میگن. دیگران میگن آقا عمل معرف شخصیتت هست، درستم میگن، روایات ما و آیات ما هم تاییدش میکنه. مثلا امیرالمؤمنین میفرماد تکلمو تعرفو، حرف بزنید این حرف معرف شخصیت شماست، وزن شما رو حرفتون میگه، تعرفو شناخته میشید. میخواهید که دیگران شما رو بشناسن، این زبون تو باز بکن، تمام است. دیگران میفهمن که شما چی کارید. سعدی هم از همینجا گرفته دیگه، از کلام امیرالمومنین: زبان ای خردمند دانی که چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله‌ور. حرف بزن نمرت و دیگران بهت میگن. تکلمو امیرالمؤمنین، تو عرفو شناخته میشی. پس عمل مثل حرف زدن، حرف زدن یه عمله، همین گفتار یه رفتار خودش در معنای عام کلمه. حرف زدن معرف وزنته، معرف شخصیتته، همونطور که هر عملی معرف شخصیت انسانه. یک کسی را میره آشغال پرت میکنه، همین آدم اگر بره مثلا در فلان کشور اروپایی چنان خودشو مواظبت میکنه، اما اینجا داره را میره همینجوری هر کاری میکنه. شخصیتش اینه. یه آیه بخونم، قرآن داره این آیه خیلی تعمیم داره، حتی خود خدا رو هم میگیره. میگه کل یعمل علی شاکلته، همه موجوداتی که خدا خلق کرد، همه انسان ها، همه جن و انس، همه مخلوقات، یعمل علی شاکلته، بر اون شاکله خودشون عمل میکنن. کلون یعمل و علا شاکلت، همه اینجوری هست. پس عمل معرفه، یعنی نشون میده در کوزه همان تراوت که دروست. کلون یعمل و علا شاکلت یعنی یکی را میره داره اکرام میکنه، احترام میکنه، رعایت ادب میکنه، رعایت آداب داره. این شاکلش اینه، وجودش، ذاتش اینه، درونش اینه، صفات درونیش رو درست کرده، اندیشهش رو درست کرده، رفتارش این شد. اما یکی را میره همه را اذیت میکنه، را میره از سر و صورت شرارت، برای که شرارت در درونشه، در ذاتشه، در شاکله وجودیشه. پس هر کس عملش بر اساس اون شاکلش هست، و لذا اعمال انسان معرف درون انسان است. جهان بیرون نشان دهنده درون، درون چه خبره، درون نفس انسان چه خبر است. این به صورت تبلورات خارجی برونی خودش رو نشون میده در رفتار. این چنین است. اما قرآن یه چیز عجیب تری میگه. نمیدونم، من قبل از قرآن رو خبر ندارم، اما قرآن میگه درسته، تا اینجاش درست، اما یه چیز دیگه هست. قرآن حرفش این است که از این بالاتر اعمال و رفتار بیرونی شما نشون دهنده شاکله و ذاتت و درونت و صفات درونیت هست بماند، این عمل مثل یک موجود زنده بعد از اینکه عمل کردی خودش میشه عامل. مثل یک موجود زنده عمل میکند. آقا ما یه عملی انجام دادیم. میگه نه خیر، تازه این عملت را میفته، در طبیعت اثر میذاره، در آینده خودت اثر میذاره، در نسلت هم اثر میذاره. چیه مگه؟ تا فردای قیامتت را هم اثر میذاره. اصلا قرآن یه چیز دیگه میگه، نمیگه معرف. معرف چیه؟ معرف شخصیتت هست، اون قدم اوله، اون ابتدای کاره. بعد از این عمل تو عامل بر تو میشود. خیلی دیگه پیچیده میشه. آقا من عامل این عمل بودم. میگه بعد از این که این عمل اومد از تو صادر شد بر میگرده، حالا معمار شخصیت خودت هم میشه. این از اون چیزاییست که علمای اخلاق از قرآن اینو اخذ کردن و فراوان روش کارای علمی تفسیری، خدا رحمت کنه، رضوان الهی بر شهید مطهری عزیز و بزرگوار باشه. ثمره عمر امام بزرگوارمون در بحثای اخلاقیش یه ورود البته تقریبا گذرا به این بحث داره، اما این بحث خیلی بحث جوندار تفسیری است که چگونه عمل بر میگردد دوباره و بر خود انسان تأثیر میگذاره. صلوات اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، آنچه تقدیم شما شد سخنرانی حجت الاسلام المسلمین مهدی رستم نژاد بود با موضوع تأثیر متقابل اعتقاد و عمل. ادامه مباحث ایشون رو در برنامه بربال سخن فردا همین ساعت بشنوید. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگه دارتون.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رست و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس،
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس،
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
سپاسگزارم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. خدمتون عرض میکنم بر بال سخن ساعت 12:30 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. و اما حکایت آزادگی در مورد آزادگان سرافرازمون هست. دعوت میکنم بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب غربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای گربه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود. اصلاً از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی و بازخوانی زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشور عزیزمون در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. جناب آقای نصرالله کبابیانی رزمنده‌ای هستند که سال 1367 به اسارت نیروهای بعث عراق در اومدن. دعوت میکنم تا همراه ما باشید و با این آزاده پر افتخارمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره روزهای اسارت و وضعیت عملیات اون روزها رو از زبان ایشون دنبال بکنیم.
حضرت نصرالله کبابیانی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ری در سال 67 4/3/67 اسیر شدم. قبل اسارت هم دو روز بود که در خط 33 المهدی انگشتی اونجا بودم به نام دیدبان، مال تیپ 63 خاتم بودم، مأموریت داشتم به اونجا. موقعی که رفتم اونجا دو شب اول که شروع کردم کار کردن نخوابیدم. شب سوم که روز 4/3 صبح اسیر شدن، ساعت 4 صبح خوابم برد. ساعت 6 به بچه گفتن یه مسئله پیش اومد، من بیدار 6:30 بود که دیگه بچه اومد بودن عراقی حمله کردن. بلند شدم پشت دورین خرگوشی قرار گرفتم، سنگر مانند زد بود شکلش. فقط ناکم عراقی ها محور با کردن و نوار سفید تو میدون می کشیدن. شروع کردم با بیستیم پیش کردن تطبیق رو که برای من گوله بیاد. کار تطبیق همین بود که بین من و توپخونه رو رابط قرار می شد و کار تطبیق این بود که نقشه رو کشی می کرد، کار کشی می کرد از منطقه، اطلاع عملیات منطقه بود بکلی. بعد از اون گوله اومد و شروع کردم کار کردن. بودن ساعت 7:05 بود که آتش تهیه عراق شروع شد، زمین و زمان شروع کرد لرزیدن. ساعت 7:10 بود که بچه همه از سنگر کشیدن رفتن عقب. من موندم با یه بنده خدا که مال بچه شیراز بودم، چون تو سنگر 3 المهدی من رفته بودم، تو خط بچه شیراز بودم. اونجا شروع کردم کار کردن و وقتی که دیدم که باید برم عقب، شروع کردم بیام برای عقب رفتن. از تطبیق درخواست کردم که جای خودم رو شروع کنه کوبیدن و گله بزنه توی سنگرهای خودی. دعوامون شد ابتدا با رله و اون بنده خدا رله نمیگم، گفت من نمیدم اینو تطبیق برات بیاد، چون ممکن داره بچه خودی شهید بشن اینا. ولی خب با اصراری که من انجام دادم و اینا، این بنده خدا قبول کرد و رله که گفتش که تطبیق قرار شده گوله ها رو برات بیاد. و اونجا بود که بچه خداحافظی کردم. شروع کردم بیسیمایی که توی سنگر بود، 4 تا بیسیم بود، شروع کردم خراب کردن و از بین بردن. موقعی که داشتم اینو عبده میوردم به اون بنده خدایی که اونجا بود گفتم که شما برو بیرون، تو من پشت سر را بیفتم بیا. نرفته بیرون یعنی فریادش بلند شد و پرید تو سنگر. میگم بند انگوش سمت راست شده، بندش قطع شده، یه تیرم از یخش رد شد. من اونجا اومدم شکم رو واکدم و دستش رو بستم. دستش که موقعی که بستم گفتم تو اینجا بشین، تو اونم برنامه چیه.
Oh, 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 oh.
معظم رهبری مدظ الله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن لحظه لحظه دوران اسارت شما صدقه است، لحظه لحظه صدقه است. آن لحظه های پررنجی که شما گذراندید یک سرمایه شد. یعنی شما به عنوان یک آزاده 11 سال، 10 سال، 8 سال، 5 سال، هر چه که در اسارت بودید، ذخیره ای از رنج ها برایتان فراهم آورد، هم از جنبه فردی، هم از جنبه اجتماعی و عمومی. این مطلب قابل تأمل است. آزادگان بهترین سربازان انقلابند. آزادگان آزموده ترین فرزندان این ملتند. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی دیدبان کبابیان بهره‌مند بشیم. آقای کبابیان، شما فرمودید که دیدبان بودین و اطلاعات زیادی به همراه داشتین. در شرایطی که شاید هر آن احتمال اسارت و شهادتتون وجود داشت، شما چه کارهایی انجام میدادین؟
اومدم اولین کاری که کردم از نظر حفاظت اطلاعاتی نقشه و کالک و مسائلی که مربوط به دیدبان بود و اینا که برای اطلاعات عراق مفید بود اونا رو از بین بردم. یه سری لباس خودم چون سبز بود مال سپاه بود اونو در آوردم و یه بادگیر پوشیدم و اونجا بود که به این بنده ها بگم اگر سب کنی تا شب ما فرار میکنم، اگر نتونی سب کنی اونو نیان بیان اینجا خب اسیر میشیم. اصلا فکر اسارت من نمیکردم که بگم اسیر میشم، حتما بودم شهید میشم. بودم ساعت 11 بود، تو این فاصله 4 بار عراقی اومدن، چون سنگر ما زد مانند بود 4 بار اومدن ولی خب ما رو تای سنگر نمیدیدن. بعد 4 بار بعد عراقی که اومدن تو داد زنگ گفتن علم مسلم علم مسلم، ما رو خواستن بیرون اومدیم. میگفتن تل تل بیرون اومدیم بیرون، همین که نیومده بیرون مش بود که تو صورت هم خورد دیگه. آوردن اون بغل یه سرهنگی، بعد اونجا دستمون رو با سیم تلفن بستن و شروع کردیم اومدن به عقب. خط یک رد شدیم، خط دو بود که فیلمبردار عراقی اومد و اما شروع کرد فیلمبرداری کردن. اومدیم ما رو بردن توی سوله‌ای که سربازش مثل صلیب سرخ چیز داشت، علامت داشت رو بازوش. اونجا جیبان ما رو خالی کردن، من خوب چیزی نداشتم، همه رو خالی کرده بودم، فقط یه ساعت داشتم با یه انگشتر مال یک از شهدا بود تو عملیات کربلا پنج ازش در آوردم از دستش. اون برام فقط ارزش داشت چون یادگاری از او بود. بعد از اون ما رو بردن سوار جیب کردن، چشمونو بستن و راه افتادیم به طرف عقبه. تو خط 4 و 5 عراق بود که ما رو بردن توی سوله‌ای بودن، رو هم رفته 20 نفر میشدیم اسیر شده بودن.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در ره همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم یک کتاب در حوزه آزادگی به شما معرفی بکنیم. کتاب آن 23 نفر یکی از آثار مشهور در حوزه ادبیات اسارت و آزادگیه که توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده و طی سالهای جاری چاپ 73 این کتاب 408 صفحه‌ای هم منتشر و روانه بازار شده. این کتاب به قلم احمد یوسفزاده شامل شرح خاطرات او از نحوه اسارت و 8 ماه ابتدایی اونه. در بند اسارت بودن خیلی سخته آقای کبابیان، ولی میخواییم از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگید که ما سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای شیرین شما.
اونجا منو و یکی از خدمهای تانکی که فکر میکردم دوشکسی هستیم بیرون بردم و شروع کردن زدن. موقعی که میزد یه افتر بود، یه صدفان سه بود، قدرشم کوچیک بود، شروع کرد زدن. من اولش این مقدار تحمل کردم، بعد نه خب میخوام همه رو تحمل کنم، واقعا فشار میرم، شروع کردم فیلم بازی کردم، همون لغت نخورد تو شکم و اینا، خودم پرد میکردم زمین رو داده بیداد میکردم. این فهمید و گفتش که دو نفر از عراقی ها بیان منو بگیر، یکی این دست راستم گرفت، یکی از دست چپ گرفت و شروع کرد زدن شکم و شروع دیگه کیسه بود. من وقتی که اینو دیدم دیگه ناراحت شدم، پامو جمع کردم و گفتم تو سینه افسارو نگو که اینجا ایران نیست که ما دعوا خوب بکنیم. و همین که زغال زدن بوده 20 نفری بودن که ریختن سم، یکی با قنده قصه میده، یکی با پوتین میده، یکی با مش میده، شروع کردن زدن ما. و همین جا یکی اومد گفت آقا نزنید، البته به عربی به اینو میگفت نزنید اینو، اگر اینو بخوام بکشید یا اینجوری بخوام بزنید به عراق نمیرسه و برای ما مسئولیت خرج ما. از اونجا یه مقدار به ما آب دادن و گفتن که آیفون میده الان میبندتون بسره. تا قبل از اینکه آیفون بیاد یه پس کتک خوردیم. بعد سوار آیفون کردن یه استوار دوی بود اومد که فوش میداد اینا، یخه منو گرفت، همین که یخه یه پلاکم کنده شد این کفش در اومد با این کلاه آهنی محکم زد تو سرم. خب سرم یه مدر محکم هست نه که نشکنه و اینا. بعد اونجا فقط یه لحظه دلو چشم تار شد، چیزی نفهمیدم. ولی بچه بعدن که راه افتادیم گفتن که هر کی دیگه جاتو بود سرش به اونجوری که خورده میشکست، خورد میشه سرش، که چیزی تحمل میده که خدا تحملش به اون میده. اونجا را فردیم اومدیم بسته. تو بسته سلطان سه اومد دوباره به ما رو به اون نشون دادن و دو تا چوب زد تو سرم. گوه ها با عربی قند رئیس ما، یعنی اینکه کفش رو دهنت تو خاک تو سرت اینا. ما یه چی نگفتم اینجور نشسته بودیم تا اینکه پیرمردایی که با ما اصلی شدن بعدها توی لشکر 25 کربلا جمع اون کردن و به خاطر تبلیغاتی که بکنن اومدن شروع کردن آب دادن. حتی آب که به اون نمیدن، فقط لیوان میدن تو دم دهن ما نگرم بشه مثلا فیلم بعدا ببینن. بچه‌ای که خب دیده بودن و شنیده بودن که بودن عراق انگلی رو میخوان برای تبلیغات، اصلا نمیشستن، اذیت میکردن. اونا هم بود که اونجا یک کتک میدارن. دو روز بود تو بصره بودیم، شب که خب بوده 24 ساعت بود، همین شام نخورده بودیم، هیچ به اون نداده، نه آبی نه نون. فقط ساعت 10 شب شد دسته نون آوردن که به قول خودشون بودن سمن یا همون نون. اونم اگه نون نگی چی بوده تر بود که نگیدیم خمیر و سفت و آوردن با یه سیبای ریز، مثلا ما سیب گلاب میگیم اونا میگن سیب ترش، اونجا آوردن به اون شروع کردن دادن. ولی خب بچه تون تشنهشون بوده اینا، اینا نون از گلشون پایی میرفت نه این سیبا. با دلای روغن نباتی هم شروع کردن آب آوردن، چون آب زیاد نبود با تانکر آوردن. تانکر رو که آوردن سجی کردن توی شیشه، از شیشه آوردن تو اون لوله رو، تانکر آب زیاد شد اومد تو این سوله. حتی سوله که نبود بعد این مقدونی، تو مقدونی پر آب شد و دیگه شب نشد بخواب اونجا.
برنامه یه حکایت و آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید و این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای که سالهای زیادی از عمرش رو در اردوگاه‌های عراقی گذرونده، جناب آقای کبابیان و خاطرات و حکایت آزادگیشون.
روز بعدش ما یه بردن تو بحثی شکرن گردوندن. تنها چیزی که من تعجب کردم توی بحثه یه چند جایی بود که مثلا ما رو میبردن میگردوندن، یه سری بودن واقعا گریه میکردن. من خودم دیدم دو سه تا پیرزن بودن گریه میکردن، دست برام تکون میدادن، ولی بعضی هم بودن فوش ناصدا میدادن یا با سنگ میزدن بچه‌هاشون رو، میگفتن برید اینا رو با سنگ بزنید. روز ششم بود که ما رو بردن استخبارات بغداد، اونجا تقسیم بندیمون کردن و گفتن که کی مال کدوم لشکر، هر کی که مال لشکر خودشه جداگونه بشه. اما چون از تیپ 63 خاتم معمولیت داشتیم و دیده بام بودیم هم رسمی بودیم، از اینکه لو بریم ترسیم گفتیم بعضی کاری کنیم که اینا نفهمن. اومدم با این دیده بام بچه ها سیاسه علمدی بچه شیراز صحبت کردم، گفتم تو با و بچه های لشکر خودتون صحبت کنم این مال کدوم گروه هن و مال کدوم گردن هن. ما اونجا صحبت کنیم که بگیم آقا ما مثلا مال سیاسر المهدی هستیم، مال مثلا جای دیگه نیست. بنده خودم رفت صحبت کرد و گفت مال گردان کمی